ماد گرم هستیم در کنار همدیگه، خوش میگذرونیم، اون محبته جای خالیش احساس نمیشه. اما خیلی وقتا بعضی از زن و شوهرها رو میبینیم که در طول هفته مدتها در کنار همدیگه هستن، اما سرد انگار نه انگار که پیشم هستن، و وقتی پای صحبتشون میشینی خانم میگه کاش مثل شما بره یک جای دور، شاید این مدلی محبت هم کم کم بیاد و ما قدر اون محبت و صداقت رو بیشتر بدونیم. اگر جا داره در این مورد بیشتر صحبت بکنید و توضیح بدید ما میشنویم.
نکته خیلی مهم رو فرمودید. ببینید در آیه شریفه میفرماد که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم، از جان خودتون. این خیلی نکته مهمیه. ما توصیه میکنیم به زن و شوهرهایی که تو این وضعیت هستن، کنار هم هستن ولی انگار ارتباط عاطفیشون کمه، شما چطور به خودت رسیدگی میکنی؟ همسرت هم بخشی از وجود توست.
بله،
یعنی من انفسکمه. وقتی من قراره به خودم رسیدگی کنم، تو این رسیدگی به خودم همسرم هم توش هست دیگه. اگه افراد این احساس رو بکنن که واقعا جانشون طرف مقابلشونه، این رسیدگی براشون خیلی راحت میشه. ما باید یه مقداری دقت داشته باشیم، منمون باید تبدیل به ما شده باشه و ما وقتی داریم زندگی میکنیم با اون ما زندگی کنیم، نه با اون منهای جدا از هم. و این حس خیلی خوب به ما کمک میکنه که ما توصیه میکنیم با آقایون و خانوم ها، همون طوری که به خودتون رسیدگی میکنید باید به همسرتون هم به همون اندازه رسیدگی کنید و جان شماست همسرتون. این خیلی نکته مهمیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. یک سوال پیامکی، گفتن که همسرم از 25 اسفند ما با یک دعوای کوچیک به تحریک مادرش قهر کرده و به منزل پدرش رفته. بارها برای عذرخواهی رفتم اما نه بر میگرده و نه اقدامی برای جدایی میکنه. روز به روز هم نسبت به او بیمیل میشم و نسبت به زندگیم دل سرد. باید چی کار بکنم؟
خب خیلی زمان گذشته، از اسفند ماه 6 ماه گذشته. خب تو اینجور موارد ما توصیه‌مون اینه که از ریش سفیدهای فامیل و افرادی که قابل اعتماد هستن آدم استفاده کنه و واسطه هایی رو بفرسته تا این بررسی بشه اوضاع زندگی زن و شوهر. اینجا دیگه جاییه که آدم میترسه که فرایند سمت طلاق بره و اونا حکم میشن و راجع به زندگی تصمیم میگیره. این مدت طولانیه و قابل تحمل نیست. به نظر میرسه حتما ایشون باید از یه متخصص کمک بگیره و کمکشون بشه که چجوری این رابطه برقرار بشه، آشتی کنون چجوری اتفاق بیفته و باید بررسی بشه. خیلی زمان طولانیه و ایشون نباید اینقدر صبر میکردن که 6 ماه قهر کردنشون ادامه پیدا کنه.
گفتن که برای عذرخواهی رفتن، ولی یک نکته داره که فکر میکنم نیاز به توضیح داره جناب آقای قدوسی. گفتن به تحریک مادرش قهر کرده و به منزل پدرش رفته. شاید این طولانی مدت شدن این قسمت هم به نوعی مادرشون دخالت داشته باشن و دارن بهش میگن که چی کار باید بکنی اگر اومد، اگر برای این با این نحوه باهاش برخورد بکنه یا این رفتار رو داشته باشه. و به نظر میرسه که یکم دخالت اطرافیان و به خصوص مادر داره قضیه رو سخت میکنه و مشکل رو مشکل میاره.
بله، ببینید برای همین میگیم وقتی که یه زن و شوهری با هم قهر میکنن، ریز فاکتورایی وجود داره که داره این قهر رو طولانی میکنه.
بله،
و قطعا ایشون نیاز داره به یه متخصصی که در کنار زندگیشون باشه. خود ایشون و معذرت خواهیاش معلومه که فایده نداشته، چون احتمالا نتونسته او بزنگاه های زندگی رو کشف کنه و آسیب ها رو درک کنه. خب ما موارد متعددی رو با این موضوع رو به رو هستیم که متاسفانه خانواده ها با راه نمایی های غلطشون مانع زندگی میشه. حالا تنها خانواده هم نیستن، فضای مجازی هم هست. متاسفانه تو فضای مجازی به جایی که تعاون و علل بر باشه، بیشتر کمک میکنن و خانم ها راه نمایی میکنن که برو حقتو بگیر، تو باید زندگی کنی، از این چیزها. و گروه هایی رو من میبینم تو فضای مجازی هست که
درست.
این خانم ها انگار یه طلبی دارن از زندگی. ما باید سعی کنیم تو فضای عمومی جامعه و خانواده ها سعی کنن که دل این زن و شوهرها رو با هم دیگه گرم کنن. هر زندگی بالا پایینی داره و هر آدمی خصوصیت های ویژه خودش رو داره. اگه ما ازدواج کردیم و تعهد دادیم با هم زندگی کنیم، باید این مسیر رو پیش بریم. حتما باید ایشون، ما توصیه‌مون به بزرگواران اینه که هر وقت مشکل براتون پیش اومد، چطور ما وقتی که یه علائم کوچک کرونا میاد سراغمون سری میریم تست میدیم، تو فضای خانواده که بسیار بسیار مهمتر از یه بیماری جسمیه،
درسته،
سریع به متخصص مورد اعتماد مراجعه کنیم. البته خب متخصصین مورد اعتماد که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما توصیه هایی رو میکنن، نه خلاصه مباحث غربی رو بخوان بجوند و در اختیار ما قرار بدن، نه اونا نه، ولی خب الحمدلله فضای کشور جوریه که ما متخصصین مؤمن کم نداریم و به لطف الهی هستن در اختیار افراد.
یه نکته دیگه رو هم از شما راهنمایی می‌خوایم جناب آقای قدوسی، از اونجایی که می‌دونم خیلی قشنگ توضیح میدید، قابل توجه خیلی از پدر و مادرها و همینطور در کنار این پدر و مادرهای عزیز، جوانهایی که میرن سر خونه و زندگیشون. شما الان فرمودید هر خانه‌ای، هر زندگی یک سری مشکلات و بالا و پایینیای داره و هر زن و شوهری هم قطعاً با توجه به اون سلایق و علایق و تفاوت‌هایی که دارن وقتی در کنار همدیگه قرار می‌گیرن، یه مقدار زمان می‌بره که به همدیگه عادت بکنن و از علایق و سلایق همدیگه سر در بیارن و همدیگه رو مدیریت بکنن به زبان ساده‌تر و به رشد همدیگه و تکامل همدیگه کمک بکنن. خیلی وقتا پدر و مادرها یک سری خطاها و لغزش‌های انجام میدن تو زندگی مشترک خودشون و این رو دستاویزی قرار میدن که توی زندگی بچه‌هاشون دیگه تکرار نشه و اگر گوشه‌ای از اون مشکل رو ببینن میخوان انتقام زندگی خودشون رو از زندگی بچه‌های خودشون بگیرن. اینجا نیاز به توضیح.
بله ببینید، ما تو فرایند ازدواج و تو بحث مدیریت ازدواج راجبش صحبت کردیم که تعریف این دختر و پسر از زن و شوهر چیه؟ و ما معمولا تعریفمون رو از پدر و مادرمون میگیریم. یعنی زن یعنی چی؟ یه کسی که نقشی مثل نقش مادرم رو ایفا کنه. مرد یعنی چی؟ یه کسی که نقشی مثل نقش پدرم رو ایفا کنه. باید بچه‌ها تو همین مراحل رشد که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم قبل از ازدواج به این تعاریف برسن که من تعریف خود من چیه. و خب ما همواره اینو می‌دونیم که اختلاف پدر و مادرها یه ریسکیه برای ازدواج فرزندانشون و برای زندگی فرزندانشون و حتما تو فضای مشاوره ما بررسی می‌کنیم که پدر و مادرها با هم اختلاف دارن یا ندارن. دیگه باید دقت داشته باشیم گاهی وقتا بچه ها باید اینو متوجه بشن که ما نیاز به الگوهایی برتر از پدر و مادرمون برای زندگی داریم.
بله.
مادری که خودش نتونسته بالاخره زندگیش رو خوب آباد کنه نمیتونه الگوی مناسبی برای زندگی من باشه و من باید الگوهای برتر رو کشف کنم و الحمدلله تو فضای دینی ما الگوهای برتر الحمدلله وجود داره.
بسیار عالی، ممنونم از شما که همه جانبه به قضیه نگاه کردید و راهنمایی کردید. انشالله که عزیز شنوندمون قانع شده باشه و ما پدر و مادرها حواسمون رو جمع بکنیم که کوچکترین خطا و لغزشی میتونه برای زندگی بچه هامون چقدر مضر باشه و آسیبهایی رو به دنبال داشته باشه. با شما هستیم، پرسمان خانواده رو میشنوید از رادیو معارف. با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
27 سال ازدواج کردیم، الان یه 8 سالی با خانم مشکل داریم. ما هر موقع میسیم بچه ها خلوت میکنن، با هم دیگه هستیم، بچه ها ابراز علاقه و محبت میکنن به هم دیگه. من وقتی خانم من میاد اینه بچه ها از سردشون اصلا دیگه ابراز محبت هم نمیکنن. هر کاری هم که میکنن برای بچه ها، مثلا یه کاری انجام میدن، مادرشون یه زیری بد جلوه میده. از من به عنوان نمیدونم یه هیولا درست کرده برای بچه ها، نمیدونم چی کارش بکنم. این خانم هم نه مشاور میره نه هیچی، اصلا به هیچ سراتی هم نیست، نمیدونم چی کار بکنیم.
خب جناب آقای قدوسی، اشکال از کجاست؟
ما یه اصطلاحی رو داریم، حالا ایشالله بعد از مراحل رشد خانواده به این بحث ساختار خانواده اشاره خواهیم کرد. اجمالا این که تو این خانواده مثلث سازی اتفاق افتاده، یعنی فرزندان دارن یارهای پدر یا مادر میشن و مادر سعی میکنه فرزندان رو به سمت خودش بکشه و پدر هم داره فرزندان رو به سمت خودش میکشه. معمولا وقتی بچه های مادر سنشون زیاد میشه و یه شخصیتی پیدا میکنن، اون اختلافات حل نشده پدر و مادر میاد دامنش یه مقدار گسترده تر میشه و برای اینکه بتونن جایگاه خودشون رو تثبیت کنن ممکنه به شیوه های متعددی بچه ها رو به سمت خودشون بکشن. مثلا ممکنه پدر به صورت افراطی به بچه ها محبت کنه یا امکانات مالی در اختیارشون قرار بده.
بله.
یا مادر هم همینطور، که در حقیقت بچه ها وسط شکاف پدر و مادر قرار میگیره. خب و این بزرگوار چون دیگه نتونسته خودش ارتباط خوبی با خانومش بگیره، ما از همون موضوعی که چالش ایجاد کرده از همون موضوع باید استفاده کنیم و چالش رو تبدیل فرصت بکنیم. اگه ایشون با به اتفاق فرزندانشون به مشاور متعهد مراجعه کنن، اونجا ما معمولا یاد میدیم به فرزندان که چه جور برخورد کنین که ارتباط پدر و مادرتون بهتر بشه و از خود فرزندان کمک میگیریم و واقعا فرزندان میتونن خیلی کمک کنن که زندگی و رابطه عاطفی مثبت پدر و مادر بهتر بشه. به نظر میرسه که ایشون خب 27 ساله داره زندگی میکنه، قطعا بچه هاشون بالای 20 سال هستن، از بچه ها میشه کمک گرفت و به ایشون با اتفاق بچه هاشون به یه مشاور مراجعه کنن، هرچند مادر هم نیادیش اشکالی نداره و میشه فشارت خانواده رو بهتر کرد.
حالا یک سوالی که ذهن رو مشغول میکنه به خودش توی همچین سوالایی جناب آقای قدوسی، آیا واقعا اون بچه هایی که به قول شما بالای 20 سال دارن اینقدر یعنی از جهت فکر و تکامل و رشد در سطح پایین موندن که نمیتونن پدر و مادر رو راهنمایی بکنن که یک کار قشنگتری انجام بدن برای بهبود روابط خودشون که اونها رو هم دخیل نکنن، یا نه چه اتفاقی افتاده واقعا که اینقدر بدون استقلال هستن این بچه ها که نمیتونن تصمیم گیری درستی نه در مورد خودشون و نه در مورد ارتباط هایی که پدر و مادر با هم دیگه دارن درست و قطعی تصمیم بگیرن؟
بله ببینید، خانواده یه سیستمه و یه سیستم تعامل چند بعدی افراد با هم دیگه است.
درسته
که این سیستم حالا بعدن راجع بهش صحبت میکنیم باید خیلی خوب شکل گرفته باشه، مثل یه ساختمانیه که این ستوناش باید درست کار گذاشته بشه. اگه این خانواده و این ساختمان از اول کج باشه، خشت اول چون نرد معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد، بچه ها داخل سیستم معیوبی رشد پیدا کردن و به احتمال خیلی زیاد متوجه نیستن که چه اتفاقی داره میفته. یکی از کارهایی که ما برای خانواده ها میکنیم خودآگاهی فرزندان رو بالا میبریم که شما میتونید توی شرایط بهتری زندگی کنید و نسبت به نقاط ضعف خودتون آگاه بشید و ضمن اینکه اوضاع رو برای خودشون خوب میکنن اوضاع رو برای پدر و مادر هم خوب خواهند کرد. ولی وقتی یه سیستمی معیوبه، بالاخره کارخونه یه جایش خرابه، تولیداتش هم خراب میشه. اینا باید پدر و مادر دقت داشته باشه
و قطعا این بچه هایی که حالا بین رنج سنی 18 تا 20-22 هستن الان دیگه دارن در آستانه ازدواج و انتخاب درست بله. برای خودشون قرار گرفتن یا دارن قرار میگیرن و این شاید بزرگترین آسیبیه که اگه بهش توجه نکنند آسیبهای بعدی رو در پیش
بله. داشت. ببینید متاسفانه ما الان داریم میبینیم، من خانواده هایی همین الان تو ذهنم هست که پدر و مادر با هم اختلاف دارن، آقا پسر میره دختر رو میبینه پدر و مادر با هم اختلاف دارن، میگه چون مادر پسندیده من نمیپسندم و این بچه همطور مونده. الان موردی هست من خودم تو ذهنمه، آقا پسر 32-33 سالشه میگه من هر کی رو انتخاب میکنم، اگه مادرم بپسنده پدر مخالفت میکنه، اگه پدر بپسنده مادر مخالفت میکنه و این زندگی بچه ها رو داره نابود میکنه. ما باید دقت داشته باشیم ولو این که زن و شوهر با هم نتونن کنار بیان، ولی تو بحث ازدواج فرزندانشون باید وحدت رویه داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما جناب آقای قدوسی. کلام پایانی رو هم از زبان شما بشنویم و خداحافظی کنیم.
از خداوند میخوایم که این توفیق رو بهمون عنایت کنه که دانشمون رو روز به روز افزایش بدیم و بتونیم زندگی هایی رو داشته باشیم که در نهایت به سعادت ختم بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما و از پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده و باهاتون خداحافظی میکنیم جناب آقای قدوسی. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
از شما عزیزان هم بی‌نهایت سپاس که با برنامه پرسمان خانواده همراه بودید. اگر نقد و نظری دارید حتما با شماره های 329-1551-2 با پیش شماره 025 یا با سامانه پیامکی 30553 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. عمرتون با برکت، سایتون مستدام و زندگی هاتون برقرار. خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای،
خانه با بجنان من گر تو میان خانه
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان برنامه پارسایان. ما علاوه بر این که وظیفه داریم خودمون رو از جهنم و غضب پروردگار نجات بدیم، نسبت به دیگران مخصوصا نزدیکان و بالاخص خانواده خودمونم وظیفه داریم که اونها رو هم حفظ کنیم. قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و اهلتون رو از آتش حفظ کنید. برخی از والدین به جهت ناراحتی که از دست فرزندشون دارن کلن اونها رو رها میکنن، به قول معروف میگن ما دیگه کاری به تو نداریم، هر کاری میخوای انجام بده. بعد هم میگیم که دارن کلن اونها رو رها میکنن. چرا رهاشون کردی؟ میگن از ما حرف شنوی ندارن. حرف شنوی ندارن یعنی چی؟ یعنی 10 تا چیز که بهشون میگیم 9 تاشو گوش نمیکنن. خب یکیشو که گوش میکنه، همین غنیمته. اولا توقع این که همشو گوش بده توقع بیجاییه، چون بچه های ما لزومن همون جوری که ما میخوایم نمیشن، همونی میشن که واقعیت دارن. پس این که همه ی حرف ما رو گوش بدن توقع بیجاییه. ثانیاً همین که از 10 تا یکیشم گوش بدن خوبه، غنیمته. نباید کسی فرزندش رو بی‌محلی کنه، بی‌اعتنایی کنه. نباید کسی فرزندانش رو رها کنه، چون دودش تو چش خودش میره. مخصوصا تو این دور زمونه که امواج کوبنده فساد بسیار قوی و خطرناک وجود داره و همه در معرض تهدید هستن، رها کردن فرزندان یعنی سپردن اونها به این امواج ویرانگر. وقتی این آیه نازل شد، قو انفسکم و اهلیکم نارا، از پیامبر سوال کردن که ما چجور خانواده خودمون رو از آتش حفظ کنیم؟ حضرت فرمود اونها رو امر به معروف و نهی از منکر کنید. اگه نماز نمیخونن امر به نماز کنید، ازشون بخواید با زبان لین. دخترت اگه حجاب نداره تشویقش کن، حرف بزن، درباره فلسفه حجاب باش بگو، نهی از منکرش کن. پیغمبر فرمود اگه از تو بپذیرن اونها، خب اونها رو از آتش جهنم حفظ کردید، و اگر نپذیرن وظیفتون رو انجام دادید. پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، فرمود همه شما نگهبانید، در برابر زیر دستانتون مسئولید، امیر در برابر مردم مسئوله، مرد نگهبان خانوادشه در برابر خانوادش مسئوله، زن خانه نگهبان خانواده است در برابر فرزندانش مسئوله. بالاخره این مسئولیت هست، هر کس باید با اون شیوهی که خودش بلده و میدونه بهتر جواب میده این مسئولیت رو انجام بده. کمترین و راحتترین کار اینه که بگی که من باشون حرف نمیزنم، من قهر کردم، شونه خالی کنی از بار مسئولیت. مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا، این مرد بزرگ که معروف بوده به شیخ کبیر، انقدر بزرگ بوده علارغم این که عالم نجف زادگاه ایشون عراق بوده، ولیکن مورد احترام سلاطین ایران و سلاطین عثمانی بوده، لذا در موارد لازم از نفوذ کلام خودش برای رفع اختلافات بین ایران و ترکیه استفاده می کرده. کاشف الغطا در سفر به ایران اومد، مورد استقبال کم نظیری قرار گرفت در تهران، اصفهان، یزد، مشهد، قزوین، رشت. وقتی اومد دیدار فتحعلی شاه قاجار برای جهاد با کفار و جمع‌آوری سرباز، اخذ مالیات و زکات از مردم، ایشون فتوا صادر کرد، اجازه رسمی داد تا کشور سر و سامان بگیره. مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا یه شبی برای تهجد از خواب بلند میشه و میخواست برای نماز شب بره حرم آقا امیرالمومنین. پسر جوونشو از خواب بیدار میکنه، میگه بابا بلند شو با هم مشرف بشیم حرم آقا، اونجا نماز شب بخونیم. این معنای قو انفسکم و اهلیکم ناراست، یعنی تکخوری نمیکنه، میخواد فیض ببره، پسرش هم مهمون میکنه، راهی میکنه. پسر جوون که خب حال نداشت اون موقع شب از رخت خواب جدا بشه، بهونه میاره، میگه شما معطل میشید، شما برید حرم، منم بعد از شما حرکت میکنم، میام مشرف میشم. شیخ جعفر میگه نه آقا جان، من اینجا وای میستم تا شما آماده بشید، با هم بریم حرم. پسر جوان ناچار از جا بلند میشه، وضو میگیره، به اتفاق پدر شیخ جعفر حرکت میکنن، راهی حرم آقا امیرالمومنین میشن. در به صحن مطهر که میرسن، اونجا یه مرد فقیری نشسته بود و دست نیاز دراز کرده بود به سمت مردم. شیخ جعفر وای میسه، به فرزندش میگه ساعت چنده؟ میگه آقا جان یه ساعت مونده به اذان صبح. فرمود این شخص در این وقت شب واسه چی اینجا نشسته؟ گفت آقا جان برای گدایی از مردم اومده اینجا نشسته. شیخ جعفر فرمود چقدر ممکنه از این مردم و رهگذران عایدش بشه، پول جمع کنه؟ گفتم آقا جان فکر نمی کنم بیشتر از یه تومن گیرش بیاد. مرحوم کاشف القتا فرمود پسرم ببین، این آدم به خاطر این مبلغ بسیار ناچیز و کم ارزش دنیوی تو این وقت شب از خواب نازش زده، از آسایشش زده، اومده دست دراز کرده به سوی مردم، اینجا نشسته دست تذلل دراز کرده که یه چیزی گیرش بیاد، یه چیز ناچیزی از دنیا. آیا تو به اندازه این شخص به وعده های خدا درباره سحرخیزان و شب زنده داران اعتماد نداری؟ به گفته خدا که فرموده فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، سوره مبارکه سجده آیات 16 و 17، به این میزان اعتماد نداری؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مؤمنین در دل شب پهلوشون رو از بستر دور میکنن، یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو از روی بیم و امید صدا میزنن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ کس نمیدونه خدا چه پاداش مهمی برای اونها آماده کرده، چیزهایی آماده کرده که باعث چشم روشنی اونها میشه، قرة اعیون میشه. شیخ جعفر فرمود به این دست کرم خدا به اندازه امید این مرد فقیر به دست مردم امید نداری؟ اعتماد نداری؟ گفتن پسر کاشف القتا بعد از شنیدن این موعظه پدر چنان تکان خورد و تنبه پیدا کرد که تا آخر عمر دست از بیداری شب و تهجد بر نداشت، دیگه نماز شبش ترک نشد. خب این در اثر دلسوزی یک پدر اهل علم و اهل عمل نسبت به جوانشه. این مصداق قو انفسکم و اهلیکم ناراست. پدران و مادران گرامی، بدانید هر مقدار اهتمام کنید از نظر مادی و معنوی در تربیت فرزندان خودتون، در واقع برای خودتون اهتمام کردید، چون فرزند صالح مایه حیات نور چشم والدینه، فرزند بد مایه خاری والدینه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فرزند بد آبرو و شرف خانواده را از بین میبره، مایه ننگ و رسوایی پیشینیان خودش میشه. پس این حرف که من کاری به فرزندم ندارم، باهاش قهرم، باهاش حرف نمیزنم، این حرف نیست، این خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیته. خدایا توفیق عمل به آموزه‌های دین و رفتار صحیح به فرزندان به ما عنایت بفرما، تا فرزندانی داشته باشیم که مایه چشم روشنی ما در آینده بشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 یا الله 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 یا الله.
اله الا الله.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این که بعضی از ائمه، شاید امام باقر بوده، من الان خوب یادم نیست، می فرماید که برای من یک نفر نوح سرا در منا بگذارید که اونجا برای من گریه بکند و عزا بگیرد، نه این است که حضرت باقر سلام الله علیه احتیاج به این داشته است و نه این که برای او شخصا فایده داشته است، لکن جنبه سیاسی او را ببینید. در منا اون وقتی که از همه افتار عالم آدم می آید، اونجا یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحه سرایی کنند برای امام باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را مثلا به شهادت رساندند ذکر کند و این مسئله موجی باشد در همه دنیا. این مجالس عزا را دست کم گرفتند. شاید غرب زده ها به ما میگن که ملت گریه، و شاید خودی ها نمیتوانند تحمل کنند که یک قطره عشق مقابل چقدر ثواب است. یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد نتوانند حضم کنند و نتوانند حضم کنند اون چیزهایی که برای ادعیه ذکر شده است و اون ثوابهایی که برای دو سطر دعا ذکر شده است، نمیتوانند این را ادراک کنند و حذف کنند. جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه همه مردم را به یک نقطه، این اون است که یک ملت را بسیج می کند برای یک مقصد اسلامی. مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر باشد، و اون این اجتماع تحت یک بیدق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سید شهدا در او تأثیر دارد تأثیر بکند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود.